بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در لعب به غیر آلات قمار بود، مسابقاتی که انجام میشه و آلات قماری وجود نداره، مثل همین مسابقات معمولی فوتبال، والیبال و امثال اینهایی که این مسابقات هست، برد و باخت هست، ولی رهان وجود داشته باشه. اگر این مسابقاتی که و لعبهایی که به غیر آلات قمار هست همراه با رهان باشد، یعنی مبلغی رو قرار بگذارند به عنوان رهن، در این مسابقات حکم تکلیفیش گذشت که حکم تکلیفیش این بود که گفتیم حرام نیست. این مسابقات اصل بازی کردنش حلاله. حالا میرسیم به حکم وضعی. آیا اون پولی که در این مسابقات قرار داده شده، اخذ اون پولها آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینو بهش میگیم حکم وضعی. آیا حکم وضعیش حرمت است؟ حکم تکلیفیش گفتیم نه، حرام نیست، بازی رو میتونید انجام بدید، اما اون مبلغی که در آخر بناس به برنده تعلق بگیره اون رو شما اخذ نکنید، اون حرامه، اون حکم وضعیه. اگه گفتید حرامه نباید اخذ کرد، اگه گفتید جایزه میگیم حکم وضعیش جوازه و اخذش هم اشکالی نداره. در رابطه با حکم وضعی در اینجا ادعای اتفاق شده که علما در اینجا اتفاق نظر دارند، کسی قائل به جواز نشده، همه قائل به حرمت شدند، گفتند رهان ولو آلات قماری وجود نداره، مسابقاتی است که آلات قمار نیست، ولی رهانش این رو آمدن گفتن بر این که جایز نیست. خب این تقریبا ما کسی رو پیدا نکردیم که قائل به جواز باشه، ولو دلائلی، بله قائل به جواز باشه، ولی دلائلی که در اینجا ذکر شده دلائل قوی نیست. ما دلائل رو خیلی نمیتونیم بپذیریم، به خاطر اینکه قمار بر این صدق نمیکنه، چون قمار دو رکن داشت، یه رکنش این بود که اللعب بالآلات المتعارفه للقمار، و رکن دومش این بود که معرهان. اینجا آلات معدی للقمار وجود نداره، پس بنابراین تعریف قمار در اینجا صدق نمی کنه. ولیکن چون بعضی از روایات نسبت به ریحان یه مقداری تأکید کردن که ریحان نباشه، لا ریحان الا فی ثلاث، فقط در اون موارد ریحان وجود داره، از مفهوم اون روایات خواستند استفاده کنند که پس بنابراین ریحان در اینجور مسابقات جایز نیست. حالا بحث میکنیم، وارد میشیم، بحث میکنیم. قطع نظر از ادعای اجماع و اتفاقی که در اینجا شده، دلائل این بحث دلائل قویی نیست. ما نمیتونیم دلائل رو خیلی بپذیریم، ولی از باب این که علما در این بحث معمولا این مطلب رو گفتند که حکم وضعیش حرمته، میگیم اگر رهانی بود احتیاطا اون پول رو نگیرید، ما هم قبول میکنیم، ولی دلائل رو باید بررسی کنیم. دلائل، خب فرمایشاتی که در اینجا هست، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن المراهنه در صفحه 827، آقایون ببینید، المراهنه علی اللعب بغیر الآلات المعدت للقمار کالمراهنه علی حمل الحجر الثقیل، مسابقه میذارن که این سنگ بزرگ رو یک کسی بلند کنه و هر کسی بلند کرد یه چیزی بهش بدن، و علل مصارعه یعنی کشتی میگیرن، در کشتی میگن اون کسی که برنده شد فرض کنید یه مبلغی بهش داده بشه، و علل طیور مثل کفتر بازی و امثال اینها، و پریدن، و علل تفرح یعنی یک جایی رو میگن بپرن ببینن این جوب بزرگ رو کی میتونه از این ور به اون ور بپره. این پرش ها و این جور مسابقات و نحو ذلک من افراد غیر ما نص علی جوازه و ظاهر الالحاق بالقمار فی الفساد بل صریح بعض انه قمار. شیخ انصاری هم خیلی همچین یقین ندارن، میفرمند و ظاهر الالحاق بالقمار فی الفساد، از نظر فساد ما اینم ملحق به قمارش بکنیم، اگه سر پول باشه این بازی ها و این مسابقات، اگه سر پول بود ظاهرن اینم بیاییم بگیم که حکم قمار رو داره در فساد، بل صریح و بعضن انهو قمار، بعضی ها صراحتن آمدن گفتن این قماره. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بوده که شما خودتون درسشو دادید. در جای دیگه باز شیخ در مکاسب میفرمایند لا اظنو ان الحکم به حرمت الفعل مضافن الالفساد محل و اشکال. ایشون میگه به نظر من محل اشکال نیست، یعنی تقریبا مسلمه، بل ولا محل و خلاف، اختلافی نیست، بحث فساد اختلافی نیست. و قال المحقق الخوئی، ایشون میفرمایند ان الرهن علی اللعب بغیر الآلات المعدت للقمار حرام وضعا، یعنی تکلیفا اشکالی نداره ولی وضعا اشکال داره. اینم فرمایشی که محقق خوئی. و قال بعض الفقها، در اینجا آیت الله مکارم سلمه الله تعالی میفرمایند لا کلام فی الحرمت الوضعیت فیها، در حرمت وضعیه بحثی نیست، یعنی دیگه خیلی دیگه بحث نکنید. همه علما این رو قبول کردن، حرمت وضعی رو قبول کردن، ولی حرمت تکلیفی رو خب خیلی ها قبول نکردن، که حرام تکلیفی نیست ولی حرام وضعی هست. حرام وضعی هست یعنی اون پول رو شما در آخر مسابقه نمیتونید اون پول رو بگیرید، اون پول حرامه. خب این از نظر اقوال علما، اما از نظر دلائلی که برای این مدعا اقامه شده، روایاتی است که قبلا خوندیم، حالا دوباره اشاره میکنیم ببینید آیا دلالت این روایات در رابطه با حرمت وضعی چگونه است. حالا در رابطه با حکم حرمت تکلیفی باز از همین روایات استدلال کردیم، اما در رابطه با حکم وضعی هم باز به همین روایات استدلال میکنیم. شما دیگه دیدگاهتون رو، توجهتون رو، دقتتون رو در این روایات در یک بعد داشته باشید. بعدش چیه؟ حرمت وضعی. آیا ببینیم حرمت وضعی استفاده میشه یا نه؟ تا حالا توجه و دقتمون در حرمت تکلیفی بود، حالا اونو بذاریم کنار، اون تمام شد، حالا ببینیم حرمت وضعی از این روایات استفاده میشه یا نمیشه. الدلیل الاول الروایات، فمنها محمد ابن الحسن که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی که محمد ابن عیسی اشعری امامی و ثقه است، عن محمد ابن موسی که محمد ابن موسی عرض کنم ضعیفه و مورد اعتماد نیست، حتی گفتن واضع الحدیث، حدیث رو جعل میکرده، لذا این مورد اعتبار نیست، مجموعاً روایت ضعیف میشه. میدونید یکی از روایت ضعیف باشه کل روایت ضعیف میشه. عن احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن که فضال، علی ابن فضال فتحی است ولی ثقه است، عن ابیه که حسن ابن علی ابن فضال که اون هم از اصحاب اجماع خوبه، عن علی ابن عقبه که علی ابن عقبه عقبت ابن خالد اون هم امامی و ثقه است، عن موسی ابن نمیری که موسی ابن نمیری هم امامی و ثقه است، عن علاء ابن سیابه که علاء ابن سیابه هم امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله. تمام سند این روایت درسته الا یه مورد که گفتیم واضع الحدیث، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب از امام صادق علیه السلام هست که قال سمعته یقول لا بأس بشهادت الذی یلعب بالحمام. اینو قبلا بحث کردیم که معناش چیه، به نظر شما این معناش چیه؟ لا بأس بشهادت، بعضیا معنا کردن یعنی شهادتش درست نیست، بعضیا معنا کردن لا بأس بشهادت یعنی چی؟ یعنی اشکالی نداره، شهادتش درسته، لا بأس اشکالی نداره. معنای لا بأس در لغت همینه، یعنی اشکالی نداره که شهادت بدهد کسی که کفتر بازی میکنه. یلعب بالحمام. ولا بأس بشهادت المراهن علی. خب این لا بأس یعنی چی؟ یعنی حتی رهانی هم قرار بدید اشکالی نداره. این میگه این کفتر رو من بگیرم چقدر میدی؟ این میگه اینقدر بهت میدم. اینم کفتر رو میگیره، این مبلغ رو بگیره. ولا بأس بشهادت المراهن علی، اینم هیچ اشکالی نداره. فإن رسول الله قد اجرا، رسول خداوند این مسابقه رو جاری کردن، قد اجر الخیل، در اسب سواری رو به صورت مسابقه انجام دادن و سابقه و مسابقه رو انجام دادن و کان یقول، رسول خدا می فرمودند که ان الملائکه تحضر الرحان فی الخف و الحافر و الریش، و می فرمودند که ملائکه حاضر می شوند در اون جایی که یک مسابقه باشه و ریحانی هم قرار داده بشه، در خوف باشه، یعنی اسب سواری و عرض کنم بر این که شتر سواری و فیل سواری باشه، و الحافر اونجایی که اسب و حمار و اینها باشه، یا و ریش یعنی تیراندازی باشه، و ما سوا ذالک فهو قمار حرام، غیر از این دیگه قمار است و حرامه. تمام استدلال به این روایت به این جمله است، و ما سوا ذالک یعنی غیر از اینها، یعنی غیر از این سه مورد، و حالا اون مورد اولم اون کبوترم یلعب و بالحمام هم بهش اضافه کنید، در این چهار مورد ریحان اشکالی نداره. خب غیر از اینها ریحان اشکال داره. غیر از اینها چیه؟ تمام بازی های دیگه غیر از اینها اگر ریحان درش باشه اشکال داره. و ما سوا ذالک فهو قمار حرام. خب این روایت اگر سندش درست بود تقریبا دلیل کافی بود، دلیل خوبی بود که سند روایتم درست، دلالتش هم درست، و ما سوا ذالک فهم قمار حرام. غیر از این ها دی میشد قمار، یعنی ریحان در غیر از این چهار مورد این حرام است و قمار است. چرا کار حرام داره میکنه؟ اشکال داره مگه؟ حرام نیست دیگه، حرامه مگه؟ نه ببینید این روایت میگه ما کاری به خب این خلاف ظاهره دیگه، ما قبلا اینو بحثشو کردیم دیگه، این احتمال وجود داره ولی خلاف ظاهره. ظاهر روایت این نیست، یلعب بالحمام ظاهرش اینه اون مثلا با کبوتر بازی داره میکنه، حالا شما به احتمال خلاف ظاهر بدید، ولی خب در اصل اصلا روایت ضعیف و سنده، یعنی خیلی ما نمیتونیم اعتماد به این به عنوان یه مؤیدی میتونیم ذکر کنیم، اما به عنوان اینکه یک دلیل کافی باشه نمیتونیم روایت رو بپذیریم. محمد ابن موسی درس خلوف بگه بحث قلوف نیست، بحث این که راوی وساقت نداره دیگه. ببینید نه واضع الحدیث، واضع الحدیث در بارش دارن، یعنی حدیث رو جعل میکرده، شما چه اعتمادی دیگه با اون میتونید بکنید؟ خب این روایت استدل بها بعض الفقها، بعضی از فقها به این روایت مثل مرحوم سبزواری استدلال کرده، ولی جوابی که ما از این روایت میدیم این است که یلاحظ علیه اولا، ملاحظه‌ای که ما بر این روایت داریم اولش اینه که روایت ضعیفت السنده، ثانیا لعل المراد، من قوله فی الذیل و ما سوا ذلک ما ذکر فی الصدر من اللعب بالحمام مع الرهن علیه. و لعل این عبارت رو درست کنید، و لعل المقصود اون ذالک من رو خط بزنید مقصودش کنید، و لعل المقصود الآلات المعمولة فی القمار فی ذالک الزمان. مقصود و ما سوا ذالک یعنی همون آلات قماری که در زمان ائمه علیهم السلام مورد استفاده بوده، و ما سوا ذالک فهو حرامون، و عرض کنم بر این که قمارون این مربوط به آلات قماره، نه مربوط به بازی های دیگه‌ای که آلات قمار وجود نداشته باشه. خب روایت هم که ضعیفه، و این عرض کنم بر این که ما سوا ذالک هم این معلوم نیست مقصود چی باشه. روایت دیگر، و منها محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم علی ابن بابویه قمی، ایشون به اسنادهی عن العلاء ابن سیابه، که سندش از علاء ابن سیابه است که امامی و ثقه است، قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام سؤال میکنند، قال ان رسول الله قال ان الملائکه لتنفر عند الرحان و تلعن صاحبه ما خل الحافر و الخف و الریش و النسل و قد سابق رسول الله اسامة ابن زید و اجر الخیل. خب این روایت که سندش ظاهرا سند درستیه، این روایت میگوید که رسول خدا فرمود ملائکه متنفرند. متنفر از چی هن ملائکه؟ لتن فرو ان در رهان، در موقعی که رهنی قرار داده بشه، و تلعن و صاحبه، صاحبش رو لعن میکنن، ما خلل حافر غیر از حافر که همون مسابقه با اسب و حمار باشه، و الخوف که من الابل و الفیل با شتر سواری مسابقه بدن یا با فیل، و ریش که در تیراندازی مسابقه بدن، و نسل که در شمشیر بازی و نیزه بازی مسابقه بدن، و قد سابق رسول الله اسامة ابن زید و اجر الخیر. در این جور موارد اشکال نداره، غیر از این موارد قمار است و حرامه. خب این هم البته در این جور موارد اشکالی نداره، ولی مفهومش اینه که در غیر از این موارد ملائکه عرض کنم بر این که حاضر نمی شوند. استدل بها بعض الفقها. حالا میگیم دیگه. اینجا هم باز مورد استدلال مرحوم سبزواری و آیت الله مکارم در انوار الفقها بوده. یلاحظ علی، این روایت رو چجور جواب بدیم؟ این روایت هم اولا ان عدم حضور الملائکه اعم من الحرمه الا ان اللعن لصاحبه یعید الحرمه. در اینجا دو تا جمله داره، یکی این که ملائکه حاضر نمی شوند، این دلیل بر حرمت نمیتونه باشه، اما این که تلعن و صاحبه، صاحبشو لعنت میکنن، این یه خوردهی با حرمت ممکنه معید حرمت باشه. خب این یک اشکال. اشکال دوم و ثانیاً ان المتیقن من الحرمه هو ما صدق علیه القمار و هو ما کان بالآلات المعده او المعروفه للقمار دون ما کان الصدق علیه مشکوکن. در اینجا اونی که متیقن از حرمت اونجایی است که آلات قمار باشه، و جایی که آلات قمار نباشه ما دلیل کافی بر حرمت نداریم. ولیکن در یک سری از مسابقات هست که ما یقین داریم اشکالی نداره، کما فی الخط و الکتابت و قرائت القرآن و ما کان مطلوبا شرعا او عقلا. در جاهایی ما داریم روایاتی که کارهای شرعی که مطلوب شرعی هست، مثل قرائت قرآن، مثل تجوید، مثل تعلیم مسائل، در این جور مسائل اگر تشویق بشن، اگر یه چیزی هم بهشون بدن، جایزه‌ای بدن و امثال اینها، ظاهراً اشکالی نباید داشته باشه. پس بنابراین قدر متیقنش اونجاییست که آلات قمار باشه، ولی در این حال ما با این ادله که مؤید حرمت وضعی هستن، حرمت وضعی رو قبول کردیم. یعنی میگیم چون اجماع هم تقریبا هست و اتفاق علما هم هست و روایات هم تقریبا یه مقداری در رهان وارد شده که رهان انجام نشه، لذا ما میگیم رهانش حرامه. حرمت تکلیفی رو قبول نکردیم، ولی حرمت وضعی رو قبول میکنیم. روایت دیگر این است که و منها العیاشی فی تفسیره عن یاسر الخادم عن الرضا علیه السلام قال سألته عن المیسر قال التفل من کل شیء قال الخبز و التفل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره. در اینجا آیه قرآن که داشتیم انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، اینجا میسر رو آمده طبق این روایت معنا کرده به چی؟ ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره. اگر دو نفر با هم رهانی قرار بدن و دراهمی رو قرار بدن، اون دراهم رو میگن میسر. خب اگر این باشه و این تفسیر رو ما بپذیریم برای میسر، چون المیسر هو القمار در لغت معنا کرده، میسر یعنی قمار، ولی در این روایت آمده میسر رو اون رهان قرار داده، اون رهانی که بین دو تا متراهنین انجام میشه. البته این روایت چون روایت ضعیفه ای هم هست، ما نمیتونیم بیاییم بگیم که پس بنابراین ما تفسیر قرآن رو عوض میکنیم، میسر یعنی رهان نه قمار، در حالی که میسر رو در لغت به معنای قمار معنا کرده. خب اینم چون روایت ضعیفه ای هست، ما نمیتونیم این رو بپذیریم که بگیم میسری که در قرآن مجید استعمال شده به معنای رهانی است که بین المتراهنین است، چون روایت ضعیف است و مرفوع هم هست و ضعیف هم هست، لذا قابل اعتنا نیست. و منها عن ابی علی الاشعری، روایت دیگر از ابی علی اشعری که امامی ثقه است، احمد ابن ادریس قمی است، عن محمد ابن عبدالجبار که محمد ابن عبدالجبار قمی است، اونم امامی است و ثقه است، عن احمد ابن نظر که اون هم امامی و ثقه است، خراز، عن عمر ابن شمر که عمر ابن شمر جعفی است، اون امامی و ضعیفه، اینجا هم باز روایت ضعیفه، عن جابر، عن ابی جعفر قال، قيل يا رسول الله ما الميسر؟ فقال كل ما تقوم ربه، هر چیزی که باهاش قمار میشه. این روایت به درد اینها نمیخوره، نمیتونن باهاش استدلال کنن، چون روایت دارد کل ما تقوم ربه، هر چیزی که به وسیله قمار میشه، یعنی با آلات قمار. ما بحثمون در کجاست؟ در اونجایی که آلات قمار وجود نداره. پس بنابراین این روایت هم سندش ضعیفه، اشکال اول، اینا رو میتونید بنویسید. هم اشکال دومش هم این است که قمار رو مطرح کرده، پس بنابراین باید آلات قمار وجود داشته باشه و ما بحثمون در جاییست که آلات قمار وجود نداره. این هم استدلالی که به این روایات شده. به نظر ما از نظر مسئله قمار ما نمیتونیم برای حرمت استدلال بکنیم، نمیتونیم بگیم کسی که فوتبال بازی میکنه سر پول داره قمار میکنه. ولی ممکنه بیایم بگیم اکل مال بالباطل هست، حالا از باب اکل مال بالباطل و اینکه حالا علما فرمودن، اجماع علما هست و اتفاق علما، میتونیم قائل بشیم که احتیاطاً این کار رو انجام ندن، ولی دلائل محکمی رو ما نداریم. دیدید که روایات یا ضعیف بود و دلالتشون هم دلالت کافی نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.